بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه دل بسته ام مراز سر خویش و از من مرا جدا کن از خود جدا هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر گویم گرفتی ز عنایت رها من با تو پیش از آمدنم آشنا شدم، ای آشنا مفارقت از آشنا مکن. نزد کریم فرق ندارن خوب و بد، نزد کریم فرق ندارن خوب و بد، یک جا قبول کن همگان را ثواب مکن. دهانمونو خوشبو کنیم معطر به نام حجت ابن الحسن یا ابن الحسن، به 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 یا ابن یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. در این ایام الله رجبیه به محضر نورانی و ملکوتی ولی الله الاعظم ربیع الانام نظرت الایام سرسبزی و خرمی واقعی روزگار آقامون حجت ابن الحسن صلواتی هدیه کنیم. خدا رو شاکریم که تا به این ساعت توفیق درک ماه رجب رو به هممون عنایت فرمود. ان شاء الله به آبروی امیر المؤمنین سلام الله علیه صاحب اصلی این ماه توفیق درک باقی مانده این ماه و تشرف به ماه شعبان و بالاخص ماه مبارک رمضان رو به هممون عنایت بفرماید. به محضر ملکوتی مولا الموحدین یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی علیه السلام و امام کاظم علیه السلام صلواتی هدیه کنه. اللهم صل این مجالسی که به برکت توسل به اهل بیت عصمت و طهارت برگزار می شود، در روایات ما این محافل و مجالس باقی از باغهای بهشت معرفی شده اند. که وجود ملکوتی پیغمبر اکرم فرمودن اذا رأیتم ریاض الجنه فرتعو فیها، باغهای بهشتی رو دیدین بلا فاصله خودتون رو به اونها برسانید و از نعمات اون باغها بهرمند شوید. پرسیدن یا رسول الله و ما ریاض الجنه، باغهای بهشتی چیه در دنیا؟ فرمود مجالس المؤمنین، این جلساتی که مؤمنین دوره هم می نشینن و از معارف قرآن و عطرت دم می زنن، باقی از باغهای بهشت است. در این ریاض الجنه یاد کنیم از همه انسانهای بهشتی خوب و بهشتی مسلک، علما، فقها، مراجع عظیم الشأن، امام عزیز و راحلمون مرحوم شهید آیت الله صدوقی، علمای این خطه ولایی، شهداء گرانقدر انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعین حرم، سردار سلیمانی عزیز در رأسشون، شهداء طریق القدس، شهید نصرالله و همه مؤمنین و مؤمناتی که بین ما بودن و به اهل بیت ارادت داشتن، همشون رو مهمان کنیم در این روز شهادت امام کاظم به محضر ملکوتی حضرت زهرا صلواتی هدیه کنیم. یکی از مسائلی که حول محور امام شناسی در روایات ما به اون توجه داده شده است، قلمرو ولایت امام است که وجود مقدس امام شخصیتی است که بعد از پیغمبر اکرم با تمام ویژگی‌های پیغمبر اکرم و تمام علوم و معارفی که پروردگار عالم به پیغمبر خاتم عنایت کرد و بی کم و کاست تمام اون معارف به وجود مقدس ائمه یکی پس از دیگری تفویض و منتقل شد، گستره ولایت و تصرفش چه مقدار است؟ آیا امام مثل یک مرجع تقلید است که فقط در حوزه امور دین و احکام شریعت قدرت تصرف دارد، یا نه آنچه که پروردگار عالم در تصرف امور خلائق به پیغمبرش افاضه فرمود بی کم و کاست وجود مقدس ائمه علیهم السلام هم همون ولایت و تصرف رو دارا هستند؟ لذا ما در مجامع حدیثی نورانیمون که از بزرگانی مثل مرحوم کلینی ها، مرحوم شیخ صدوق ها، شیخ طوسی ها، علامه مجلسی ها به ما رسیده است، یک بابی در این موضوع داریم که باب و تفویض، یعنی آنچه که پروردگار عالم از طریق پیغمبر خاتم به وجود مقدس ائمه علیهم السلام افاضه فرموده است. ما معتقدیم امام شخصیتی است که تمام مناسب پیغمبر اکرم رو به غیر از منصب رسالت و نبوت و دریافت وحی قرآنی داراست، بی کم و کاست ولایت او ولایت رسول الله است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، مطاعیت او مثل مطاعیت پیغمبر خاتم است. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، علم او علم پیغمبر اکرم است که پیامبر در مورد سید الشهدا سلام الله علیه اون هم در دوران کودکی امام حسین به جناب حذیفه ابن یمانی که رسید محضر ابی عبدالله سلام الله علیه و امام در مورد شهادت خودشون در 3-4 سالگی خودشون اشاره کردن که من توسط قوم طاغی و سرکشی که فرمانده اونها عمر ابن سعد است کشته خواهم شد و جناب حذیفه ابن یمان که از اجلاء اصحاب پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین بود سوال کرد که این خبر غیبی رو پیغمبر اکرم به شما داده است؟ ابی عبدالله فرمودن خیر. حذیفه با تعجب به قهقرا برگشت محضر پیغمبر اکرم و قبل از اینکه ماجرا رو تعریف کنه پیامبر به او فرمود علم الحسین علمی و علمی علم او. آنچه که از حسین ابن علی در دوران کودکی شنیدی جلوه ای از علم پروردگار عالم است که خدا در وجود حسین قرار داد. عصمت پیغمبر اکرم عصمت ائمه علیهم السلام است و بالعکس بی کم و کاست. قدرت پیغمبر ولایت پیغمبر اکرم وجود مقدس پیامبر ولایت تکوینی داشتن امام هم دارد. پیامبر بر اساس این ولایت تکوینی اقامه معجزه کردند، شق القمر کردند، امام هم بر اساس این ولایت تکوینی رد شمس کردند، مرده زنده کردند، کراماتی که از ائمه حاصل شده. ولایت تشریعی داشتن پیغمبر خاتم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، وجود مبارک و ملکوتی امام هم بی کم و کاست همین ولایت تشریعی رو دارن که در روایات و زیارات به این ولایت تشریعی امام مستقیم اشاره شده است. لذا یکی از مسائلی که ما باید مثل شناخت خود امام به این موضوع معرفت پیدا کنیم شناخت گستره و قلمرو ولایت امامه. بعضی از ما گمان میکنیم که امام در حوزه امور دنیای مردم و امت اسلامی دخالتی نکردن، اگر ولایتی هم دارن امام اینو به مردم و عقول بشری واگذار کردن، در حالی که هرگز این نیست. وجود مقدس انبیا آمدن تا عقول مردم رو شکوفا کنن. خطبه اول نهج البلاغه مولا امیرالمؤمنین، انبیا آمدن تا لیثیروا لهم دفائن العقول، یعنی در کنار مکتب وحی به شکوفایی نعمت عقل بشر بپردازن. پس عقول بشری در سایه تربیت و معرفت امام شکوفا می شود، چون امام خودش عقل الناس است. و این نوع نگاه از زمان فتنه سقیفه شروع شد. کاری که سقیفه بنی ساعده با کنار گذاشتن امام زمان امیرالمؤمنین انجام داد همین بود، امام رو محدود کرد، علم امام رو محدود کرد در حوزه مسائل دینی و امور عبادی امت امام حرف بزنه. اما در حوزه امور سیاسی گفتن علی ابن ابی طالب کفایت سیاسی ندارد. در حوزه تربیت اجتماعی امتها اجازه ندادن امام ورود کنه. لذا نه منبری در اختیار امام بود، نه محراب عبادتی در اختیار امام بود، مخصوصا بعد از روی کار آمدن بنی امیه، نه مدرسه و حوزه علمیه‌ای در اختیار امام بود، نه رفت و آمد شاگردان به محضر امام و بیت امام به گونه ای بود که اونها به آسانی و آزادی با امام در ارتباط باشن. قشر عظیمی از روات امام صادق علیه السلام از کاسبها و دستفروشهای مدینه ان که از طریق کاسبی و دستفروشی رسانه امام بودن. حتی امام صادق علیه السلامی که ما میگیم رئیس مذهب تشیع از 4000 شاگرد داشتن، اینقدر اختیار ندارن تو اندرون منزل اقامه روزه کنن. امام روزخانی رو به نام عبدی که از شعرای به نام اهل بیت و مورد محبت و ارادت اهل بیت بود که فرمودن علمو اولادکم شعر العبدی، شعر عبدی رو به بچهاتون یاد بدین، فانه على دین الله. او شاعری است که مورد رضایت ما ائمه است و بر مسیر دینداری واقعی حرکت کرده. او رو دعوت کردن در ایام عزای سالار شهیدان. امام بود و این شاعر روزخان و اهل و عیال امام. یک نفر از اصحاب نبود، اطلاع رسانی هم نشده بود، تجمعی نبود. این شاعر وقتی شروع کرد به روزخانی، امام گریه کردن، اهل و عیال امام گریه کردن. خانمی از پشت پرده بچه شیرخواره ای رو گذاشت تو آغوش امام. گریه ها شعله‌ور شد. امام وسط گریه بر سید الشهدا سه مرتبه فرمودن الباب، در خانه رو مراقب باشی. بعد خود حضرت آمدن دم در، دیدن عمال بن العباس آمدن، به امام گفتن چه خبره؟ از اندرون منزل صدای زجه میاد. امام صادق نتونستن بگن ما تو منزل روزه گرفتیم برا جد قریبم حسین. فرمودن خانمی فرزندش از دنیا رفته داره زجه میزنه. یعنی خلفای زمان به ائمه علیهم السلام حتی برای برگزاری یک مجلس روزه اجازه نمیدادن. همین امامی که امروز براش اقامه عزا کردیم، وقتی عمال هارون الرشید آمدن امام کاظم رو دستگیر کنن، تعبیر روایات ما اینه: و هو عند رأس النبی فی مسجد النبی قائم یصلی. امام کاظم بالا سر پیغمبر اکرم مشغول نماز بودن، اجازه ندادن حضرت نمازش تمام بشه. وسط نماز بازوان حضرت رو با طناب بستن، امام و وسط نماز کشون بردن. و هو یبکی، شروع کرد به گریه کردن. خطاب به پیغمبر اکرم: الیک اشکو یا رسول الله. اجازه ندادن امام کاظم نمازش تمام بشه، چه برسه به این که اجازه بدن حضرت ودا کنن با خانواده. خب در یه همچین فضایی که ملاقات ها کنترل میشه، ارتباط ها کنترل میشه، سخنان امام کنترل میشه، بعضی ها به عنوان جاسوس وارد بیت امام میشن، تعمدن سؤال معناداری میکنن تا از زبان امام سخنی بر علیه خلفا بشنون، که امام تقیتاً جملاتی می‌فرمودند که بعضی از اصحاب در حضور امام تعجب می‌کردند: یبن رسول الله، شما راجب خلفا چنین حرفی می‌زنین؟ امام فرمودن اونی که سوال کرد نااهل بود و جاسوس، حتی اجازه نامگذاری بچه ها به نام امیرالمومنین رو نمی دادن. یحیی بن ام طویل از اون سه نفری است که ملازم زین العابدین بود. ارتد الناس بعد الحسین، همه مردم بعد از کربلا و ابی عبدالله مرتد شدن الا سلاس، سه نفر با زین العابدین ماندن که یکیش یحیی بن ام طویله. ایشون ابو حمزه سومالی رو عبرد محضر امام سجاد. ایشون یه آقازاده ای خدا بهش داد، اسمش رو علی گذاشت ولی او رو عالی صدا میزد. بچه رو سر بریدن، یحیی رو هم ضرب دری دست و پاشو قطع کردن. گفتن تو اسم بچه رو به عشق علی ابن ابی طالب علی گذاشتی. در یه همچین فضایی که حکومت در نامگذاری ها دخالت میکنه، بازار دست خلفاست، سیاست دست خلفاست، تعلیم و تربیت دست نااهلانیست که از سقیفه کلید خورد تا بن العباس رفت، 750 سال حکومت دست دشمنان امام بوده است. امام علیه السلام در امر مقدس تعلیم و تربیت شاگردانشون، نه امت اسلام، چنان ورود کردن که از جزئی ترین مسائل وجود مقدس ائمه به جهت تربیت دینی مردم دخالت کردن تا امر مقدس هدایت بشریت. و ما از این غافلیم. امروز بعضی ها فکر میکنن امام شناسی یعنی نماز روزت رو درست کن، به امر سیاست میرسه میگن ائمه سیاسی نبودن. خب زیارت جامعه کبیره رو ببینید، وساست العباد، ساسه مازیست که مزارش در روایات آمده لیسوس بها عباد الله، اصلا خدا پیغمبر اکرم رو انتخاب کرد که این پیامبر امر دین و دنیای مردم رو سیاست کنه. سیاست یعنی تدبیر. این روایات تو کافی شریفه که پروردگار عالم پیغمبرش رو در مکتب تربیت خودش به آن درجه تأدیب الهی رسون، ان الله عز وجل ادب نبیه على محبته فلما اکمل له الادب قال الله تبارک و تعالی انک لعلی خلق عظیم، بعد ثم فوز الله الیه امر عباده، امور بندگانش رو به پیغمبر اکرم تفویض کرد. کدوم امور؟ امر دین و دنیا که در روایات اشاره شده بهش، هم امور دنیوی امت هم امور عبادی و اخروی امت. ازا امام، امام آخرت نیست فقط، امام امور معنوی و عبادی نیست که مثل مرجع تقلید نماز روزمونو درست کنه. امام، امام دنیا و آخر است. امام، امام الارض و السماس. امام، امام الجن و الانس و الوحش و الطیر و الملائکت و الانبیاس. ازا این گستره ولایت امامه. الا جمیع من خلق الله ولایت او تصرف دارد، که یکیش امور دنیوی مردمه، طرز لباس پوشیدن. 15 تا روایت ما فقط از امیرالمؤمنین داریم راجع به لباس پوشیدن، که چه رنگی بپوشیم، چه جنسی بپوشیم، نازک باشه، کلوفت باشه، جنسش چی باشه، چه زمانی چه رنگی بپوشیم. راجب آرایش برای مردها 5 روایت از امیرالمومنین فقط داریم. چجوری موهاتون رو کوتاه کنین، راجب نظافت‌های فردی، بهداشت فردی، گرفتن ناخن، کی بگیریم، چند شنبه باشه، از کدام انگوش بگیریم، بعد ناخن رو که گرفتیم تو زباله نریزیم، دفنش کنیم. امام چرا تو این امور دخالت کردن؟ اگر کسی ناخوناشو روز جمعه نگیره جهنم میره؟ نه. اگر کسی آداب غذا خوردن رو رعایت نکنه جهنمی میشه؟ 12 دستور فقط از حضرت زهرا راجع به نشستن سر سفره داریم. حالا کسی اینا رو رعایت نکرد جهنمی میشه؟ نه. چون امام فقط نیامده ناظر بر امور عبادی و اخروی بهشت و جهنم ما تصرف کنه، نه، این امام امام دنیای ما هم هست. ازا تو زیارت عاشورا چی میگیم؟ در اون دعای میانی زیارت عاشورا که این دعا از چند معصوم صادر شده و در مقام زیارت در چند زیارت آمده، اول به خدا میگیم اللهم اجعل محیای محیا، خدایا اول حیات دنیوی منو منطبق با امام و اهل بیت بکن، بعد میگیم و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه. لذا همه ما دنبال اینیم که زیبا بمیریم. راجع به شهدا صحبت میشه، دنبال اینیم که بگردیم شهدا چجوری جان دادن، بعد میگیم خدای عاقبت امر ما رو ختم به شهادت کن. مرگ اساره حیات و زندگیه، ما همون جوری میمیریم که زندگی کردیم. نمیشه کسی حیاتش جاهلی باشه، مماتش منطبق بر اهل بیت باشه. این که تو روایات فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، که اهل سنت هم این حدیث معرفت رو قبول دارن، متواتر نزد اونها. خدایا ما رو امام شناس قرار بده، به مرگ جاهلی نمیریم. موت جاهلی ثمره حیات جاهلیه. لذا اونی که 50 سال حیاتش جاهلیه، موتش هم جاهلیه. اینجوری نیست کسی حیاتش بدون امام تعریف بشه، دم مردن ائمه بیان بالا سرش. لذا تو روایات از وجود مقدس امام تعبیر شده به حجت الله، اونم حجت موجه خدایی که قبل از این آفرینش با ما بوده، بعد از این آفرینش هم با ماست. الحجت قبل الخلق و الحجت بعد الخلق، و در این ظرف دنیا هم تربیت ما با این حجت موجه الهی منطبق باید باشه. الحجت قبل الخلق، الحجت فی الخلق و الحجت بعد الخلق، یعنی ما قبل از آفرینش این عالم با امام شروع کردیم، با امام هم سیرورت و حرکتمون رو در این ظرف دنیا انجام میدیم و با امام هم از این ظرف دنیا به محضر پروردگار مشرف میشویم. اون روزی که یوم ندعو کل اناسن به امامهم. پس امام مدیر و مدبر امور دنیای ما هم است. بعضی ها فکر میکنن ائمه تو این مسائل دخالت نکردن، هر جوری دوست دارن لباس میپوشن، هر جوری دوست دارن کاسبی میکنن، هر جوری دوست دارن حرف میزنن، هر جوری دوست دارن رفتار میکنن. نه خیر، وجود مقدس امام کاظم تو گهواره بودن. یعقوب ابن سراج رسید محضر امام صادق علیه السلام، امام داشتن گهواره موسی بن جعفر رو تکان میدادن. قبل از اینکه او حرفی بزنه، امام صادق او رو ارجاع دادن به گهواره آزادشون. آمد بالا سر گهواره موسی بن جعفر، امام کاظم تو گهواره که تو روایات داریم موسی بن جعفر از امام صادق داریم مثل عیسی ابن مریم تو گهواره سخن گفته، فرمودن یعقوب ابن سراج، خدا به تو دختری داده، اسمی که برای دخترت انتخاب کردی رو خدا دوست نداره. غیر اسمها فان الله یبغضها. بعد امام صادق فرمودن یعقوب خدا به تو دختری داده، گفت بله اسمشو حمیرا گذاشتم. امام تو جهواره دخالت میکنه تو نامگذاری. چقدر از ما متدینین بچه هامون هم نام اهل بیت نیستن، بعد میگیم ای آقا حالا من لباسی منطبق بر خطکش امام نپوشیدم، آرایشی منطبق بر آنچه ائمه گفتن انجام ندادم، اسم بچه هام هم نام اهل بیتی نیستن، یعنی من امام دخالت کردن تو این موارد جزئی. کمک به ظالم، ائمه فرمودن حتی ما راضی نیستیم برای اونها یه بند کفش ببندیم. خب این موارده که ما ازش غافلیم، بعد در تعاملات سیاسی فکر میکنیم بله نسخه شفا و درمان مشکلات ایران غربی ها هستن، میریم جلوشون دلراس میشیم، التماس میکنیم، چون فکر میکنیم امام در تعاملات سیاسی دستوری به ما ندادن. امام با سیاست کاری نداشته که. طرح جدایی دین از سیاست مال سقیفه است. سقیفه آمد قلم رو ولایت امامو محدود کرد، که بعدها وقتی رسید به بنی امیه حتی قلم رو رجوع مردم در علوم و احکام شریعت رو محدود کردن. زمان امام حسن مجتبی، این تعبیر علامه طباطبایی است، فرمود اگه به من بگن مظلومیت امام حسن به چیه، میگم به اینه: 10 سال امام الانس والجن، امام الارض والسما باشی، مردم تو رو قابل ندونن یه مسئله شرعی ازت بپرسن. ما طلبه ها اینو راحت تر درک میکنیم. اگه یه جا تبلیغ بریم، شب اول، شب دوم، شب سوم یک نفر نیاد تو مسجد، دیگه به شب چهارم نمیمانیم. امامی که علم اولین و آخرین بهش داده شده، مردم قابل نمیدونن از او سوال شرعی بپرسن. 35,000 حدیث در وسائل شیعه داریم، از اول تا آخرش رو مرحوم علامه فرمودن من دیدم، یک مسئله شرعی از امام حسن نپرسیدن. یعنی حذف مرجعیت علمی امام. آرام آرام این قلم رو تنگتر شد، رسید به دوران ابی عبدالله، گفتن اصلا حسین دین ندارد، خرج عن دین جده فهدر دمو. رسید به دوران زین العابدین، این تعبیر امام سجاد به جابر است، فرمود جابر ما ندری نصنع بالناس، ان حدثناهم برسول الله زهکو. آخرش ما با این مردم چه کنیم؟ وقتی من میگم قال رسول الله، مردم من زین العابدین رو مسخره میکنن. ببینید محدودیت به جایی رسید که دیگه اوجش در دوران موسی بن جعفره. چرا دختران موسی بن جعفر مجرد ماندن؟ حالا بعضی ها گفتن کفی پیدا نشده، اما سخن صحیح تاریخی اینه، کسی جرأت نمی کنه به بیت امام نزدیک بشه، چه برسه به این که بره داماد امام بشه. 19 تا دختر داره امام. ببینید فضا چه فضاییست، ينتقل من سجن الى سجن، اجازه نمیدن از امام اصلا، نه مسئله شرعی نه مسائلی که مربوط به تعلیم و تربیت بشره بپرسن. لذا با روی کار آمدن سقیفه عقل مردم تعطیل شد و خلفا همینو میخواستن که جامعه اگه عاری از عقل سلیم شد هر بلایی میشه سر این مردم آورد و آوردن. جدایی از امامت تعطیلی عقل نتیجش. فقط این نیست که بگیم باب هدایت بسته میشه، نه، حتی عقل معاش مردم به خطر میفته منهای امام، چون امامه که عقل و شکوفا میکنه. لذا ائمه از جزئی ترین مسائل ورود کردن تا برسه به امر مقدس هدایت. تو نامگذاری بچه ها دخالت میکنن. چرا بعضی از ما بی تفاوتیم؟ اسامی رو انتخاب میکنیم که پروردگار عالم و ائمه از اونها رضایتی ندارن. در امور اقتصادی بازار هیچ رنگ و بویی به بازار اسلامی نداره. میگن اگه دروغ نگیم دخلمون پر نمیشه، ربا نگیریم معادلات و معاملات تو جریان نمیفته، احتکارها، گرانفروشیها و الی آخر. ائمه در این امور اجتماعی و سیاسی مردم هم ورود کردن. چرا؟ چون امام مثل پیامبر مرجعیت تمام عیار دارد. اینجوری نیست محدود باشه قلمرو ولایت و تصرف امام فقط به امور شرعی و دینی مردم. عرضم تمام، عرض توسل. خدا انشالله به آبروی موسی بن جعفر سلام الله علیه در این روز شهادت امام کاظم و این مجلس توسل به امام، احدی رو دست خالی از مجلس توسل موسی بن جعفر بیرون نفرماید. به آبروی امام کاظم علیه السلام این فتنه های زمانه ما، این حوادث ایام ما رو مقدمه‌ای قرار دهد برای آماده سازی امت اسلام به جهت استقرار دولت کریمه مهدوی ان شاء الله. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله مقد مقدمنا کم بین یدی حاجاتنا یا وجیها من در این کنج قفس غوغای محشر می کنم. چرا گفته کنج قفس ظلم المتامیر؟ خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو. میفرمود متموره به یه جای تنگ و تاریک و مدوری مثل چاه میگه من در این کنج قفس غوغای محشر می کنم پیروی از مکتب زهرای اطهر می کنم گرچه در قید قل و زنجیر می باشم ولی استقامت در بر دشمن چو حیدر می کنم چهار زندان بند در دوران سه زندان بان اول نوشتن همشون متنبه شدن مرید امام شدن مناجات حضرت در اون سه زندان اول حمد و ثنای خدا بود که خدایا از تو ممنونم یک کنج خلوتی برای مناجاتت به من دادی اما زندان چهارم حضرت به گونه ای بود که زندانبان سندی ابن شائک یهودیه لحن مناجات حضرتم عوض شد یا مخلص الشجر من بین رمل و ماء و تین یا مخلص اللبن من بین فرس و دم خلصنی من ید هارون که از اینجا معلوم میشه زندانبان آخر خیلی حضرت و اذیت کرده گر زند سیلی برویم سندی از راه ستم یاد سیلی خوردن خاتون محشر میکنم رحمت خدا بر این زمزمه ها که امام صادق دعا کرد اللهم ارحم تلک الصرخة التي كانت لنا اون نالایی که برا ما اهل بیت بلند میشه مورد رحمت خدا قرار میگیره آماده اید یا نه گرز پا و گردن مجروح من خون می چکه یاد میخو سینه مجروح مادر می کنه معمولاً روزخونه روزه رو که میخونن گریزشون روزه کربلاست اما من امروز معکوس میخوام گریز بزنم زین العابدین سلام الله علیه رو از کوفه تا شام تو قل و زنجیر جامعه بردن قل و زنجیری که نوشتن هر کی مغلول به این قل میشد شناخته نمیشد گردن و شانه و کتف و پشت و پهلو آسیب میدید بیستم محرم قافله از کوفه خارج شده، اول سفر رسیده شام، یعنی ده روز. با مدت اقامت اهل بیت تو شام حساب کنیم کمتر از 20 روز. کمتر از 20 روز امام در گل و زنجیر مغلول بودن، بلایی بر سر امام آورد که 34 سال بعد امام باقر وقتی بدن بابا رو تو قبر گذاشت دیدن فبکا بکاءن عالیا، بلند بلند داره گریه میکنه، پرسیدن آقا علتش چیه؟ فرمود هنوز آثار گل و زنجیر تو بدن بابا. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. قلو زنجیری که کمتر از 20 روز با بدن امام کاری میکنه که 35 سال اثرش میمانه. حالا قلو زنجیری که به بدن موسی بن جعفر بود اقل زندان و 4 سال نوشته، چه کار کرد؟ ز ساق المرزوق به حلق القیوم. مرزوز و معنا کنن، علما بیشتر گریه کنن. این تعبیر تو مقتل 2 جا استعمال شده، اولیش مال ابی عبدالله است، اون 10 نفری که بر بدن حسین از تازون بد گفتن نهن رززن صدر بعد عرب، اگر چی چیزی رو تو هاون بکوبه و له کنه، گندم و زیر سنگ آسیاب تبدیل به آرد کنه، میگه رززنا، یعنی دیگه به ماهیت اولیه بر نمیگرده. دومین جایی که این تعبیر به کار رفته مال موسی بن جعفره، یعنی نه این که استخوان ها شکست، بلکه دیگه به حالت اولیه بر نگرد. یه وقتی در زندان باز شد و جنازت المنادا علیها به ظل الاستخفار، 4 حمال یه بدنی رو رو تخت پارهی دارن میارن، صدا زدن هازا امام الرفزان. بدن آوردن، 3 روز رو پل بغداد قرار دادن، گلباران کردن، شیعیان دست دست آمدن. درست جمع امینه، بدن امام احترام داره، هنوزم تو کاظمین این محله به نام سوق و ریاحینه، یعنی اونقدر بدن و گل ریخته. این منطقه معروف شد به بازار گلها. آخ بمیرم، کربلا هم بدن ابی عبدالله رو گلباران کرده، اما با تیر و تیغ و نیزه حسین